بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله طیبین الطاهرین. یکی از نکاتی که بر طول زندگی انسان جای دقت و پیگیری و مراقبت هست اینه که باید توجه داشته باشیم ولایت در نظام هستی در عالم دائما به طرف ما رو میکنه. ولایت همانند آب رو میمونه که همون گونه که آب به سوی تشنه هست و اساساً آب به سوی تشنه می رود، ولایت هم به سوی تشنگان می رود. هر کسی استعدادی داشته باشه که بتونه فیض الهی را جذب بفرماید بگیرد، ولایت مطلقه، ولایت الهیه، برنامهش در عالم اینه که به طرف مستعد می رود، چون وظیفه داره که به هر موجودی که هر اندازه استعداد برای رسیدن به کمال را داراست باید بره به او که تشنه هست آب برسونه. چه این که متعارف هم میبینیم شیر به طرف کودک میرود تا مادر فرزنددار نشود، دارای حمل نشه، پستانش شیر آماده نمیشه. و اتفاقا قبل از تولد فرزند و کودک اول غذای او شیر او را خداوند آماده میکند، بعد او را به دنیا میاره. اساس عالم بر اینه که به مقدار تشنگی به انسان آب بدن. من راجع به جناب امیر پازواری عرایزی را تقدیم بداریم. یکی از لطایف زندگی امیر پازواری این بود که امیر اهل ولایت بود. کسانی که اهل ولایت بشوند اینها در عالم نامدار میشن، اسمشون میمونه، حرفهاشون در مردم اثر میکنه، طوری میشن که مردم بهشون علاقمند میشن. و حالا گرچه در هر دورهی در هر زمانی از شخصیت ها از حرف هایشون میشه که گروه هایی استفاده نابجا کنن، مثل جناب حافظ بنده خدا، حافظ شیرازی، اسمیشون محمد، دیگه اسمیشون هم اسم جناب پیغمبره و چون اول تا آخر قرآن را حفظ بود یواش یواش او را لقب دادن حافظ، نه اینکه اسمش حافظ نبود، چون که اول تا قرآن آخر قرآن حفظ بود اسمش شده حافظ. اصلا حافظ شیرازی شیخ بود، ملا بود، مجتهد بود. منتها بنده خدا تنها چیزی که از او چاپ شده کتاب دیوان چاپ شده به نام لسان الغیب و دیوان حافظ که دیگه معروف شد به شاعر و شعر و شاعری و یواش یواش این معروفیت شعر و شاعری باعث شده که اشعارش را دیگران نفهمیدن. ایشون تمام اشعارش معانی و تفسیر آیات و روایاته. اصلا اشعار حافظ منتهی آدمی میخواد که بفهمه بگه این مصرع اشاره به کدوم حدیثه، اون بیتش اشاره به کدوم آیه است، این کلمه اشاره به کدوم سخنه، کدام امامه. مثلا اشعار ایشون مطلقا تفسیر انفسی قرآن کریمه، من تا چون توجه نکردن خلق الله بی توجه هم اینو میگیرن برای ساز و آوازشون، برای امور نامربوط میخونن، وگرنه خیلی عجیبه دیوان حافظ. قرار از همون جوری که جناب حافظ بد آورد بنده خدا و میان تران خونها موسیقی دانها، نمیدونه اینایی که رجاله هستن و میخوان که مضحک بازی در بیارن، اشعار ایشونو نفهمیدن، در حق ایشون ظلم کردن، اشعار رو گرفتن در امور بد به کار بردن و این اشعار بد در بین مسلمون ها رواج پیدا کرد با روش نامطلوب. علما هم دیدن که به این صورت در آمده، با حافظ به مبارزه برخواستن، و الا حق حافظی نبود که، نباید با حافظ جنگ کرد. حرف ایشون رو دیگران متوجه نشدن، مثل حرف مولوی رو دیگران متوجه نمیشن. یکی از کسانی که اهل ولایت است، با ولایت خو کرده، عجین شده و اصلا میشه موجب توسل انسان به مقام ولایت بشه، جناب امیر پازواریه. خیلی در حق ایشون مازندران ظلم شده، طوری که متاسفانه اشعار ایشون، نه اینکه ایشون در از ایشون در حدود 800 سال قبل زندگی میکرد، هم دوره با جناب خواجه نصیرالدین طوسی بود، جناب محی الدین ابن عربی بود، امام فخر رازی بود، حدود 800 سال قبل امیر، که خیلی اشعارش جان داره، آب داره، حقیقت داره، منتها اشعار را به زبان محلی بیان کرده، خیلی از آیات و روایات رو معنا کرده در اشعارش. یک آقایی داریم دو تا کتاب نوشته، حالا شاید بیشتر، دو تا کتابش نام برده شده، آقا فرمودن که به نام جناب هدایت ولی ایشون راجع به امیر پازواری داره که جناب مرحوم هدایت در دو تا کتاب معروفش هم هست، الان کمیاب شده، کتابش خیلی معروف، خیلی هم پر قیمته، به نام مجمع الفصحا و ریاض العارفین. در یک کتابش تمام اونهایی که فصیح بودن در طول تاریخ اونها رو نام برده، اونهایی که در حرف زدن فصیحانه حرف می زدن کیا هست. در یک کتابش به نام ریاض، ریاض یعنی بهشت، بهشت عارفین، اونجا عرفا رو نام میبره. یکی از کسانی که نام میبرد در هر دو کتابش، هم به عنوان فصیح هم به عنوان عارف، جناب امیر پازواریه. میفرماد که امیر مازندرانی از مجالیل عاشقان، در بین اونهایی که عشق به حق تعالی دارن، ایشون از اون جلیل ترینشونه، با عظمت ترینشونه، از مجالیل، مجالیل جمع جلیل، با عظمت. اینها باز در بین عرفا و عاشقان ایشون اون سرآمدشه. اعراب وی را شیخ العجم نامند، جناب امیر را، خیلی لقب سنگینه، اعراب جناب امیر پازواری را می‌فرمایند بزرگ عجم، غیر عرب، شیخ العجم نامن. دیوانش همه رباعی دو بیتیه، یعنی رباعی ها هر دو بیتی که بر وزن لا حول ولا قوت الا بالله باشه اونو میگن رباعی، وگرنه دو بیتیه. مثلا دیوان باب طاهر عریان رو باز می‌فرمایید همش دو بیتیه، اما اگر دو تا بیتی باشه که بر وزن لا حول ولا قوت الا بالله باشه، یعنی وقتی اون دو بیت رو که با لحن خوندی در آخر لحنت جور در بیاد که بتونی بگی لا حول ولا قوت الا بالله، اون میشه رباعی. حالا ایشون جناب امیر پازواری تمام ابیاتش رو بر وزن لا حول ولا قوت الا بالله سروده، دیوانش همه رباعی و رباعیاتش همه به لفظ پهلوی. پهلوی خیلی لفظ اصیلیه، حتی پهلوی از فرانسه که خیلی جدیده، پهلوی از فارسی هم قدیمی تره، از عربی هم قدیمی تره، از یونان هم قدیمی تره، چون گروهی از خداوند نیامرزه لعنت کنه این بدبخت پدر و پسر را که این لفظ پهلوی را بین ما خیلی بدجور کردن. به الله لفظ پهلوی که خوبی که، مثل این که لفظ شاه، ما الان داریم به حضرت امام هشتم خطاب میکنیم شاه خراسان، قدیمی ها میگفتن شاه نجف، اصلا لفظ شاه الان مثل لفظ علامه آیت الله چقدر پیش ما عزیزه، فلانی آیت الله علامه است. قدیم میگفتن فلانی درویشه، درویش قدیم خیلی عجیب بود، اونایی که خیلی در حد بالای بالای عرفان بودن میگفتن درویش، مثل باب طاهر اوریان را امثال اینا رو میگفتن درویش. بعد یواش یواش این عده این حرفا را مثل جناب حافظ حرف از کشکول و نمیدونم کشکول گدایی و امثال اینها زد، اونا نفهمیدن، اون سخن از کشکول گدایی در پیشگاه حق میکنه، این سخن از کشکول گدایی در خونه مردم میکنه، بعد یه کشکول گرفتن و یه تبرزین دستشونو، شما کی هستی اینجور راه افتادی، من درویشم، اینو که نگفتن درویش که. بعد یواش 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 تا درویش آمده گدای در خونه مردم شده، ولذا الان بی آبروترین لفظ در اجتماع لفظ درویشه، در حالی که الان لفظ آیت الله علامه چقدر برای شما شریفه، لفظ عارف چقدر برای شما عظمت داره، اون روز در بین قدیمیان لفظ درویش همچی لفظی بود، کم کم رو به همش زدن مردم بیچاره اجتماع به هم میزنن، اصلا همیشه اینطوری بود، ولذا لفظ پهلوی را این پدر و پسر به هم زدن. شما زبانی الان فعلا قدیمی تر از زبان پهلوی گیر نمیارید، حالا این همه محلاتی که الان میبینید نامگذاری هست، بعد میبینیم که خدایا این نام ها یعنی چی، مثلا همین محل خود میخرام چندر محله، بله این همین خواست کلا، حالا که باید البته کلاش درسته کلا غلطه، ما که نوعا کلا میگیم، خواست کلا، درم کلا، مثلا مرزون کلا، اینا لفظ بین اون پهلوی قدیم همه معنا داره، منتها ما متاسفانه کتاب لغتشو نداریم، ولذا باید جستجو کرد این کتاب خونه ها، این کتاب های قدیمی یه لغتی آدم پیدا کنه به نام لغت پهلوی مثلا، تمام این الفاظ ما همه معنا داره، خیلی معنای شریفی هم دارن، منتها ما خبر نداریم. الان این محلات، بعضی از محلات میری اسمها اصلا یه جوریه، بعد نه این که ما با الفاظ جدید خو کردیم خیال میکنیم اون الفاظ قدیم معنای درست نداره، ولی اینکه اونا همه ریشه در لغت پهلوی داره، و دانشمندان پهلوی که در کتابهای عربی ما به لفظ پهلوی نام میبرن، دانشمندان پهلوی از یونانی ها قدیمی ترن، یعنی قبل از افلاطون و ارسطو پهلوی ها بودن در ایران، و این که متاسفانه ما را ریشه ما را به لفظ آتش پرست معرفی کردن خیلی حرف بی اساسیه، ریشه ایرانی ها آتش پرستی نی، ریشه ایرانی ها پهلوی اصیله، پهلویون کسانی بودن که دانشمندان یونان از اونها از اینها درس گرفتن، مثل افلاطون، ارسطو، دیگر بزرگواران یونانی از بعد از علم پهلویون و دانشمندان پهلوی اونها به وجود اومدن، یعنی فلسفه و عرفان قبل از اینکه از یونان سر در بیاره اول در ایران بود، ایران ریشه دارترین تقریبا باید گفت که این مذاهبی که الان میبینیم، باز در بین ایران عزیز من مازندران، که مازندران را هست آقا فرمودن که مازندران به دست حضرت سلیمان ساخته شده، حضرت سلیمان پیغمبر، چون حضرت سلیمان پیغمبر را تعبیر می فرمایند به حشمت الله، این لفظ رو داشته باشی، حشمت الله حضرت سلیمان را. و چون که حضرت سلیمان دیگه یک شأنی از شؤون انسان کامله، وگرنه امیر المومنین هم بود، دیگر انبیا هم بودن، اما ایشون به این دولت معروف شده. حالا چرا الان دیگه بحث بحث میاره و حرفای عرفانی پیش میاد. حضرت سلیمان چون سیطره پیدا کرد بر کل کره زمین و در بین انبیا هیچ پیغمبری به اندازه حضرت سلیمان دولتش فراگیر نشده، ولذا حکومت حضرت سلیمان یک حکومت واحده جهانی بود. اینی که حضرت بقیت الله را می‌فرمایند که به این جهت شبیه به حضرت سلیمان میشه، از اون جنبه که حکومت حضرت حکومت جهانی میشه، کل کره زمین تمام سران کفر همه از بین میرن و یک حکومت واحده تشکیل میشه، به این جهت به حضرت میگن تو مشرب سلیمانی داری. و چون حضرت سلیمان بر کل کره زمین حاکم شده، به تمام اصناف گوناگون اشخاص و افراد و طیفه‌های گوناگون حکومت کرده، من جمله از اونها اجنه، ولذا اجنه در تحت سیطره حضرت سلیمان بوده. و در ساختن مازندران ما نیروهای غیر مرئی مثل اجنه دیو، اجنه دیو، دیو در اصطلاح پهلوی اصیل، دیو یعنی قدرتمند، یعنی توانا، نیرومند. ولذا همین لفظ الان در بین ما تا حدی مونده، فلانی زورش دیو رو میمونه، حالا ما دیو رو کم کم کردیم دب، دیو شده دب، دیو یعنی قدرتمند. ولذا پهلویون اصیل یعنی اون مازندرانی ریشه‌ای اسم خدا رو اصلا میفرمودن، اسم خدا رو میفرمودن دیو لفظه. حالا الان در بین ما عرض نکردم لفظ درویش الان بین ما چجور بد جلوه شده، یکی از الفاظی که الان ما از او خوش نداریم لفظ دیوه، ولی این که لفظ دیو بهترین لفظ پهلویه، ولذا اسم خدا رو پهلویون قدیم میفرمودن دیو، که از پهلویون قدیم این سنت رفته به فرانسه، الان در زبان فرانسه ازم به زبان فرانسه خدا رو میفرمان دیو. دیو در حقیقت همون دیوه، منتها اینا یه مقداری این را تشریحش کردن، این کلمه را باز کردن، دیو را کردن دیو. و چون که در ساختن مازندران اولیه ما این موجودات نامرئی مثل اجنه، مثل دیوها، دیوها یعنی موجودات قدرتمند، توانمند، اینها دخیل بودن، ولذا اصلا مازندران را در همون دوران حضرت سلیمان می‌فرمودند دیوزاد، اسم مازندران مازندران نبود، بود دیوزاد. حالا چقدر محلات به خاطر یه تطوری عوض میشه، چقدر محلات ما الان بعد از انقلاب اسم خودشون عوض کردن، چرا؟ خیال کردیم که اون الفاظی که بود اونا غلط بود، نه خیلی، اون الفاظ ریشه پهلوی بود، منطقه ما چون از معناش اطلاع نداریم که چقدر معنای خوبیه، بعد به معانی جدید و الفاظ جدید عادت کردیم، خیال میکنیم اون الفاظ بده، ولذا اسم محلات رو عوض کردن. اینه که این یکی از دلیلش اینه که یکی از بیتوجهی های ما، چون به ریشه خودمون اطلاع نداریم، ولذا تمام الفاظ قدیمی همه رو برداشتیم جاش الفاظ جدید گذاشتیم. البته حالا چون انقلاب بود الحمدلله الفاظی که نوعا اسم ائمه و اسم بزرگان و اسم شهدا و والی، این سیره ما خوب سیره شده دیگه، اسم بزرگی جدید هم چی نیست که بدتر از قبلی شده باشه، اما سرش اینه که از قبلی ها خوشمون نمیاد، چون از اون معناش مطلع نیستیم، از اون اصل و ریشش خبر نداریم. ولذا مازندران را در ابتدا می فرمودند دیوزاد، بعد یواش یواش از اون لفظ دیوزاد آمده و بعد طبق تاریخی که نوشتن، چون خیلی کار این مردم با جنگل و تبر و امثال این با اینها بود، طوری که اصلا از اینجا تبر صادر می شد به جای دیگر، بعد اسمشو گفتن تبرستان، بعد یواش یواش تبرستان شده مازندران. این کوه امامزاده هاشم که میاد، این رشته کوه امامزاده هاشم تقریبا این استان ما تو درون این کوه قرار گرفته. اسم این کوه رو میفرماین ماز. وقتی امامزاده هاشم کتلش میرسید، رشته کوه میرید جاده فیروزکوه میبینید همینجور امتداد داره میره، از این ور میرید تا به رشت میبینید همینجور امتداد داره، مثل شبیه الان این کوه دور در دور خوش باش ما، اونم یه همچین کوه رشته ایست که تقریبا مازندران رو دور کرده، چون اسم اون کوه بود ماز و این استان ما در درون این ماز قرار گرفته شده ماز اندرون، یعنی در درون ماز، یعنی کوه ماز. یواش ماز اندرون را گفتن مازندران. تطور الفاظ و لغت خیلیه، ریشیابی لغات خیلی کار میخواد، و این چه خوبه که شما هر لفظی رو که میدونید از بزرگانتون، پیرمردها، پدرها، مادرها، اینا رو به فرزندانتون بگید، بذارید سینه به سینه الفاظ بره. الان خیلی از جوانهای شما میبینید اصلا هیچ به الفاظ شما آشنایی ندارن، و الفاظ همه رمز داره، همه کد داره، همه حساب داره. حالا عرضم این بود که جناب امیر پازواری رو این آقا فرمود که از مجالیل عاشقان، و دو بیتی داره، دیوانی داره که همش رباعی و رباعیاتش همه به لفظ پهلوی. مزارش در دارالمرز معروف. دیگه نمیدونم این دارالمرز ظاهرا اسم قدیمی امیر کلا بود، و گویا مثل این که جناب امیر مازندرانی که خیلی معروف شده، منطقه اونجا شده به نام امیر کلا، و یواش یواش از اون لفظ اصلی اولیش به نام دارالمرز افتاده، و ما دارالمرز میخوندیم تا بعد خدمت آقا دیدیم اسمش دارالمرزه. حالا الان باید در خود این الان یک دردیه که شما، ما خیلی گشتیم، در یه روزی رفتیم در اونجا، خیلی چند جا گفتن اونجا نمیدونم روستای امیره، اونجا محل قبرش، رفتیم منتها موفق نشدیم، منتها گشتن ما همچی تکمیل نبود، باید یک مقدار مفصل تر آدم بگرده که قبرش پیدا بشه. واقعا امیر خیلی هفت داره، ولی انشالله اگه یه توفیقی با آدم دست بده این دیوان امیر را آدم یه دور شرحش بکنه، تمام الفاظ، کلمات، کلمه به کلمه شرح بشه، بعد حالا مردم ببینن که امیر کی بوده. که بعد می فرمان مزارش در دارالمرز مشهور. چجور مشهور بود که متاسفانه الان هرچی می گردی یه جای به درد بخوری گیر بیاری نخیر. یه امامزادهی که دو تن امامزاده هستن در اونجا، گفتن قبر امیر احتمال قوی داره که این تو درون حواشی امامزاده اینجا باشه، که حالا امامزاده و دو تا امامزاده الان یادم نی، و بعد حالا ربایی داره که ربایی از اون مرحوم فرمایشاتی داره به لفظ آملی. امیر شعر گفته، بعضی از اشعارش اصلا به لفظ آملی هاست، خیلی اطلاعات هم داشته. بعضی از اشعارش به لفظ بابلیه، بعضی از اشعار به لفظ سارویه، بعضی از اشعار به لفظ قائم، به لفظ بهشهریه. مثلا الان شما این دو بیتیش رو ببینید، اون وقت تونستیم و ندونستیم، به لفظ بهشهری داره، اون وقت که میتونستیم نمیدونستیم چی کار کنیم، بسا که بدونستیم و نتونستیم، حالا که دانا شدیم و فهمیدیم دیگه قدرت رو از دست دادیم، دیگه نمیتونیم کار کنیم، دیگه نمیتونیم هیچ کار کنیم. یه روزی قدرت داشتیم نمیدونستیم با چی کار کنیم، حالا که قدرت پیدا کردیم و ببخشی حالا که دانا شدیم قدرت رو از دست دادیم. مثل اون یه وقتی کسی نون داره دندون نداره، گاهی دندون داره نون نداره. چه نیک و بد تمیز ره ندونستیم. باز به لفظ بهشهری چندین بیت من دیدم، چندین رباییش دیدم به لفظ بهشهریه. چه نیک و بد تمیز ره ندونستیم، درو کردن وقت خوش بدونه بمونستیم. چقدر خوب، معمولا اونا خیلی خوش خوش و خودش رو خوش تعبیر میکنه که خوب و بد رو نمیتونستیم تشخیص بدیم دیگه چیه. ولی حالا که وقت درو کردن پیری ما فرا رسیده، پاییز ما آمده، میخوایم درو بکنیم، درو کردن وقت خوش ندونستیم، نفهمیدیم که کی باید درو کنیم. بالاخره خلاصه اینی که عمر ما عاطل و باطل بگذشت. اون وقت که میتونستیم نمیدونستیم، حالا که میدونیم نمیتونیم. تازه که نیک و بد خودمون رو بد و خوبی رو نمیدونستیم تشخیص بدیم چیه، حالا هم که وقت درون کردن اصلا نمیتونیم ببینیم چیکار داریم میکنیم. به لفظ اونها سروده، به لفظ به قائم شهر سروده، به لفظ نور سروده، چندین زبان دیدم ایشون شعر میگه. بلازه شعر خوندن امیر خیلی مشکلات داره، آدم باید به زبانهای گوناگون محلی مازندران آگاهی داشته باشه کتابتونه بله اون را درست بخونه. ایشون این حال را، حالا این جمله را خواستم برزتون برسونم از این مقدمات طولانی، این حال مبارکشون را از جناب امیرالمؤمنین گرفتن. این حال را که در زندگی نامش هم آمده که سر باغ باغبانی میکرد و بعد اون دختره صاحب باغ برای ایشون هر روز چاشت می آورد. بله چقدر خوب همین لفظ چاشت، اینا چرا از بین خودمون داریم بر می داریم هم نمی دونم. بله توجه ندارن جوانهای ما، متوجه نیستن طفلی ها، خیال میکنن که اگه با این الفاظ حرف بزنن پوزشون به هم میخوره. خبر ندارن، پوز بلد نیستن بدن. چرا اینجور بچه ها رو فارسی بار میارید که اصلا هیچ بلد نیستن مازندرانی؟ یعنی چه؟ که مازندرانی از فارسی اصیل تره. و من یه جایی خوندم حالا در کتابای آقا کجا که در قیامت اهل بهشت، اهل قیامت به دو زبان حرف میزنن، یکی عربی یکی مازندرانی. خیلی حرفه. یه جای خوندم حالا باید ببینم که کجا یاد داشت چی داریم کجا هست، از کتابای آقا کجا دیدم، خیلی حرفه. اون دختره براشون چاشت می آورد، منتها اینها رو مردم گرفتن و یه خیالهای بدی تو ذهنشون گذاشتن. تا حرف یارو، تا حرف عاشقو، تا حرف دلدار رو که میزنی مثل حافظ بیچاره، اون دردش به چیه؟ آدم های واقع و نمیدونم دنیا پرست و شهوت پرست و این ها حرفا رو چجور معنا میکنن؟ چاشت می آورد براش که یه روزیشون دم باغ وایستاده بود، دید که یه آقای اسب سوار به یه آقای جلو سر اسبشون میکشه، تشریف آوردن دم باغ رد بشن. حالا اون آدم به امیر دم باغ نشسته بود، گفتن آقای باغبان شما خربوزه دارید که تازه کشتون زده، این خیلی وقت میخواد. میگن آقا اون از سوار به ایشون خطاب کرد که آقا شما میتونید برید اون گوشه باغتون یک کوت خربوزه هست، یه دونشو برای ما بیارید. که رفت آورد. حالا از اینجا به بعد دیگه از ذهنش در رفته تصرف ولایته. اینجا خیلی حرف پیش میاد، اینجا از جنبه عرفانی تا آدم اون ریشه رو بررسی کنه که چجور میشه ناگهانی آدم از خود بی خود میشه، بی خبر میشه و چه خوبم میشه. برای اهل ولایت این کار رو میکنن که اینها جذب بشن. به هر حال یه جذبه خوشی رخ داده، یه تمثل بسیار بسیار شریف با مثال بود برای جناب امیر. رفت خربوزه آورد و بعد اون آقا گرفت قاچقاچش کرد و یکی خودشون و یکی اون آقایی که اسب سر اسبشون میکشید و افسار را، یکی رو هم به ایشون داد و یه قاشق رو هم داد به ایشون، گفت که اون دختری که برای چاشت میاره به او بده. رفت. چه عجب که چوپانی هم هر روز می آمد در اطراف باغ امیر اونجا چرا می کرد گوسفندان رو، نوعا مسیر که می شد با هم دیگر می نشستند. پس ایشون بر راشو گرفت و رفت، دختر آمد. حالا اون دختر کی بود؟ دختر کی بود؟ چقدر رابطه با امیرالمؤمنین داشت؟ هر چیکار کردن؟ اسم اون دختر چیه؟ گوهر. که دیگه معروف شده در طول تاریخ، لیلی و مجنون، وامق و عذرا، فرهاد و شیرین، ابین تو چیز، حسین و زینب، ها، و امیر و گوهر. اینا دیگه خیلی معروف شدن و نیاز نیست که دو تا همدل، حتما زن و مرد یک دیگر باشن. که جناب سید و شهدا با زینب چطور حساب دیگری داره. اون دختر آمد چاشت آورد و ایشون حالا دیگه اصلا حواسش دیگه نی. من که میگفتم خربازه دو برگه هست، آخه این خربازه کود کنار باغ چیه؟ این خربازه آوردیم قاچ قاچ کرد یعنی چی؟ اینا دیگه نیفهمه. و دختر که آمد بهشون این قاچ خربازه از کجا آوردی؟ گفت قضیه این داستان. گفت که امیر، حالا ایشون هنوز به لفظ امیر شناخته نشده، دیگه یواش یواش اسم امیر روش آمده، اسم اصلیش رو گفته، که حالا راجع به اسم اصلیش هم یه مقداری متاسفانه هفت تاریخ داره. گفت فلانی و شما اون آقا رو نشناختی؟ گفت نه. گفت که وای به حالت، اون آقا جناب امیرالمؤمنین بود، با غنبر داشتن میرفتن، تو چطور نشناختی؟ اون دختر کی بود؟ حرف خیلی آقا اینجا. اون دختره کی بود عزیز من؟ و چرا امیر قبل از این که این واقعه پیش بیاد تو دلش به این دختر اینقدر علاقه قلبی داره؟ اون علاقهش علاقه ولایت است، نه علاقه عشق و عاشقیه مثلا دوتا جوان شهوت ران. دیگران چون نفهمیدن این حرفا رو آوردن به این حرفا کشوندن، عیب شده. ما وظیفه داریم آبروی امیر رو بخریم و خداییش امیر برگردن ما حق داره اصلا. و مثل اون دو بیتی که حالا دو بیتی ها خیلی حرف داره. بله، بعد همینجور تو سرش زد و ای خدا را افتاد. دخترم گفت بری بهش میرسی، خودش نرفت. حالا معلوم بود اون دختر خودش قبلا چقدر خدمت از امیر رسیده بود و از اونجا آمد برای امیر دام انداخت. این دختر از اونجا مأمور شد که برای امیر چاشت بیاره و یواش یواش، بله، اون این حادثه پیش بیاد و دختر او رو به راه امیرالمؤمنین ببره. ولایت هر کجا بره پیدا میکنه، باش یه باغبان، یه چوپان، پیدا ولایت دیگه. گفت راه افتادم، راه افتادم و رسید به اون چوپان. ها باریکلا به اون چوپان، چوپانم دیده. گفت فلانی، بله، اینجا یه اسب سوار با یه کسی که افسار اسب میکشه، ندیدی؟ چرا دیدم، از اون رودخونه الان گذشتن دارم میرن. امیر همینجور بدو رسید به لب رودخونه، دید رودخونه به جای اینکه آب توش روان باشه یک پارچه آتشه. دیگه کتل پیش آمده، ببینیم تا کجا ما رو میخوای، تا کجا عاشق ما هستی، ما همینجوری بدیم نخیر، امتحان باید بشید. اهل ولایت نه، امتحان باید بشه. اون عشق به امیرالمؤمنین به صورت آتش در میاد. ما داریم گاهی مواقع عشق یک عارفی، یک سوخت دلی، اونچنان در مکه، در عرفات، در منا، اونچنان اون دل به سوز در میاد که سوز دلش از دل بیرون میاد، بیرون آتش میکشه. بعد میگن منا آتش سوزی شده، نمیدونیم بهانش از کجاست، ناگهانی اونجا نمیدونم یه چیز شده، عشق یک نفر اونجا را آتش زده. این حرفا سر داره. تا به محض این که دید این آتش داره مانع راه ایشون برای جناب امیرالمؤمنین میشه، این دو بیتی رو، اولین باری که امیر لب باز کرده این دو بیتی رو گفته. دو بیتیش اینه که اینجا دارم امیر در حال عبور از آتش فرمود که چه چهره به خوبی گل آتشینه. من این آتش رو الان نگاه میکنم، همین آتش چهره توی امیرالمؤمنین، چه چهره به خوبی گل آتشین، من شم به آتش، اگر آتش این من میرم تو داخل این آتش بسوزم، هم بسوزم پروانه است دیگه، آتش بسوزه بسوزه، من شم به آتش، اگر آتش این، دهن حلقه میمو لب انگبین، به امیر المؤمنی خطاب میکنه، چرخ بله نه چرخ فلک که خرمن خوشه چین، افتاد به دنبال امیر المؤمنی، از داخل رودخانه که آتش بود زد تو آتش در رفت، از حواسش نیست سوخته نسوخته، هیچ تو این وادی نی که بد داره، که اجازه بفرمایید دیگه این به بعد رو میخوام بگم، حالم منقلب میشه. بر حال حضرت بهشون تفقدی فرمود و بعد هم بهشون فرمودن که تون تاریخ داره که شما گفتار میخواید یا کردار، دیگه هر کسی مطابق با بافت شرف میزنه هست. این مثل اینکه آدم از خواب بلند میشه یه جوری میگه ای کاش ما اونجوری میگفتم، این ای کاش گفتم فایده نداره، اون درون هرچی بود تو خواب کارشو کرد، این ای کاش می کاش مال جای دیگر دیگه، به درد اون واقع نمیخوره. ایشون در اون لحظه عرض کرد که آجان اگر میخواید گفتار رو به من بدید، که دیگه دهن باز شده، دهن باز شده، و چون حالا ببینید این سپاسگزاریه، شکرگزاریه، و چون این جناب گوهر باعث شده که امیر به زیارت امیرالمؤمنین مشرف شده، به زیارت حضرت مشرف شده، به احترام گوهر گاهی ابیاتی رو میگه، اما این ابیات لفظ گوهر داره، یعنی امیرالمؤمنین، منتها دیگران خبر ندارن این ابیات رو که میخونن به لفظ، بله مثلا یه زن و مرد نامزدی، مثلا شوهر زن و شوهر اینجوری معنا میکنه، ولی اینکه این نی ببینه تا چقدر به امیرالمؤمنین داره عشق نشون میده، که مسلمانون عشق رو مسلمانون مرا با کارد بکوشید، عشق دیگه، می گوشت ببرین بازار بروشین، بعد نمیدونم چه در آخر پیراهن زربفت تایرین گوهرتن، ایمال امیر المومنین، یعنی من حاضرم در راه تو اینقدر فدا بشم، نه اینکه به این گوهر. عرض کردم چون که این خانم باعث شده که ایشون دستش به دامن ولایت امیرالمؤمنین اتصال پیدا کرده، لذا امیرالمؤمنین را به لفظ گوهر نازش میکنه، خیلی از ابیاتش گوهر گوهری که داره یعنی امیرالمؤمنین. بعد یواش یواش اسمیشون از بس که ولایت علی در دلش جا کرده، اصلا یواش یواش اسمش شده امیر، دیگه امیرالمؤمنین شده امیر، منتها چون در روایات ما داریم که امیرالمؤمنین را ائمه سعی می‌کردند به اسم فقط امیرالمؤمنین علی علیه السلام باقی بمونه، دیگه به لفظ امیرالمؤمنین نشده، شده امیر. بعد دیگه اومده در مازندران، اینه که می‌بینی اصلا امیر دلها رو می‌بره، چون اهل ولایته، اهل سره، اهل صدق و صفا، اهل محبوبیت تامه است. حالا هر چند مدتی که دلش تنگ می‌شد برای امیرالمؤمنین اشعار غریبی می‌گفت، مثلا شبیه این اشعاری که مثلا مسلمانون غریبی نشو، این که غریبی خیلی بده، این غریبی هایی که معلوم میشه که دیدن زیارت امیرالمؤمنینش دیر شده، تو غریبی افتاده دیگه، اینقدر عجزلانه میکرد که تا باز حضرت رو یه زیارتی بکنه، و گاهی به خدمت حضرت مشرف میشد که مثلا دریوی دل، دریو نه این دریوگه چیزی میگیم، نه خیلی دریاست، دریوی دل بدیم یک ستاره، غنبر به جلو شاه مردون سواره. حالا ایشون چقدر بله چیز بود که دائما حضرت رو با غنبر مشاهده میکرد، این هم یک نحوه تمثلیه دیگه، با مالک مشاهده نمی کرد، با عمار مشاهده نه و با عمار یاسر مشاهده نمی کرد دیگران، همیشه غنبر به جلو شاه مردون سواره که اینها هست. این یکی از چیزهایی است که در دوران پیری پیش میاد، قدر پیری رو باید دانست. سن بالا آمده، دل شکستگی این گونه مهمونی ها رو میاره. خداوند انشاءالله شما رو بهرمند بفرماید، همگان را انشاءالله، و ما هم در این دعا با همه عزیزان شریک باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.